بسم الله الرحمن الرحیم. توحید عملی، پدید شناسی شرک و روش شناسی توحید، ایدئولوژی وحدت وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 97. 1053. گناهان به لحاظ کیفیت به دو دستند: ملحدانه و مشرکانه. زنای ملحدانه مثل زنای بالزن روسفیست که آشکارا تن فروشی می کند. این گناه طبق قول خداوند با توبه بخشوده می شود بی هیچ عذاب دنیوی و اخروی. ولی زنای مشرکانه آن زنایی است که در لباس عشق و عاطفه رخ می دهد و ابتلا و شراکت عاطفی پدید می آورد که سراسر عذاب است و عذاب و نار تلقی می شود. ما بقیه گناهان هم جمله از یکی از این دو ماهیت می باشند. 1054. گناهان مشرکانه اساساً بر فریب کاری استوار است. این است که دروغگویی ذاتاً مشرکانه و فریب کارانه است و سراسر عذاب آور می باشد و لذا ام الفساد نامیده شده است و امام صادق علیه السلام دروغگو را از اهالی ایمان به دور دانستند. ولی زناکار یا میگسار لزوماً چنین نیست و دزد و رباخار هم چنین است. زنایی که عشق نامیده می شود و دزدی که مشارکت خوانده می شود و ربایی که بانکداری اسلامی نامیده می شود جمله از گناهان مشرکانه و عذاب‌آور و غیر قابل بخشش است و جملگی زمینه رشد ظلم است و انحطاط. ولی یک رباخار بازاری و علنی که پول نزول می دهد یا یک دزد سرگردنه که از دیوار بالا می رود در صورت توبه بخشوده می شود بی هیچ عذابی. ولی گناه شرک با توبه هم به واسطه عذاب بخشوده و پاک می شود، زیرا نفوس مشرکان آلوده و نجس شده است و جز با آتش پاک نمی شود. 1055. آنچه که روح را سیاه می کند، دل را سنگ می سازد، وجدان را می کشد و اندیشه را احمق می کند و غرایز را مختل می نماید و روان را به آتش می کشد، گناهان مشرکانه است. یعنی گناهانی که بر دل آدمی رسوخ کرده و دل شریک جرم شده و به غارت رفته است، زیرا دل درب وجود است و این وجود است که شریک یافته است و این است گناه. 1056. خداوند در کتابش می فرماید: آنان که از روی جهل مرتکب گناه شده و یا با اکراه تن به گناه داده اند با توبه ای تماماً عفو شده و مورد رحمت حق قرار می گیرند. زیرا آن که از روی جهل گناه می کند و هنوز ماهیت گناه را نمی شناسد در عرصه جاهلیت قرار دارد، یعنی دلش زنده به نور حق نشده است و لذا دلش به گناه مبتلا و آلوده نشده است. و آن کسی هم که با اکراه تن به گناه داد، یعنی دل به گناه نداده است. 1057. باید دانست که کانون اجر و عذاب وجود دل انسان است. ولذا مشرکان به قول قرآن کسانی هستند که زمانی ایمان داشتند، یعنی دلشان زنده شده است و اثر پذیر است. 1058. این دل انسان است که مؤمن یا کافر می شود، مخلص یا مشرک می شود، متقی یا فاسق می شود، عالم یا جاهل می شود، فقیه یا احمق می شود، شقی یا عاشق می شود، ظلمانی یا نورانی می شود، بهشتی یا دوزخی می شود و الهی یا شیطانی می شود. و این منطق قرآن است که کتاب دلشناسی است. 1059. اگر عذاب و نار نمی بود دل آدمی نابود می شد، یعنی وجود انسان معدوم می گردید. 1060 یعنی دوزخ غایت رحمت خدا در حق ظالمترین مردمان است تا معدوم نشوند. 1061 منافقین که مقیم درک اسفل سافلین هستند و دلشان سنگ شده است، کسانی هستند که خداوند در این دنیا عذابشان نمی کند و در آخرت آنان را در شدیدترین آتش قرار می دهد تا نابود نشوند و دلشان زنده گردد. 1062 دل درب آخرت است و آدمی با مرگش بر دل خیشتن وارد می شود. پس بستگی دارد که دل در چه موقعیت و مقام وجودی باشد. یعنی برخلاف تصور عامه، انسان پس از مرگش به آسمان نمی رود. این روح است که به سوی خدا باز می گردد و تن به خاک می شود و نفس انسان که هویت و انسانیت اوست بر دل وارد می شود و به آخرت می پیوندد. پس بستگی دارد که دل ظلمانی باشد یا نورانی، عاشق باشد یا شقی و سنگ، منور باشد یا آتشین و غیره. 1063 پس شرک شناسی تماماً حاصل معرفت قلب است که عالی ترین حد معرفت نفس می باشد. 1064 یکی از مهمترین مسئله سوء تفاهم در این رساله معضلی عشق و محبت و دوست داشتن است که گویی مورد تهاجم قرار گرفته و اشد شرک نامیده شده است، حالان که مطلقاً چنین نیست. ما مرز عشق را با آدم خاری عاطفی مشخص کرده ایم. مرز عشق تصرفی و عشق ایثاری را معلوم کرده ایم. 1065 اصولاً به طور کلی باید گفت که هر عمل و صفت و واقعی بشری به لحاظ کیفیت و معنا در یکی از این سه دسته جای دارد: کفر و الحاد، شرک و نفاق، ایمان و اخلاص. عشق نیز به همین ترتیب بر سه نوع است. نماز هم و همه گناهان و ثواب‌ها نیز. 1066 چه بسا ثوابی که از گناه هم بدتر است و بالعکس. از این منظر است که باید گفت به راستی خداست که بر ذات دلها آگاه است و در اینجاست که می فرماید خداوند بر اعمال شما نمی نگرد بلکه بر قلوب شما نظر می کند. در اینجاست که می فرماید حسنات نیکوکاران برای مقربین درگاه حق گناه محسوب می شود. رسول اکرم صلی الله. 1067 به هر حال آنچه که بخشودنی نیست و عذاب آور و باطل کننده تلاش هاست نوع مشرکانه همه اعمال است: عشق مشرکانه، نماز مشرکانه، صدقات مشرکانه یا خدمت مشرکانه، حجاب مشرکانه، تحصیل مشرکانه و انقلاب مشرکانه. 1068 آنچه که از زنای ملحدان عذاب آورتر است زناشویی مشرکانه است. 1069 آنچه که از میگساری ملحدان عذاب آورتر است نماز مشرکانه است. 1070 آنچه که از دزدی ملحدان عذاب آورتر است خدمت مشرکانه است. 1071 آنچه که از لامذهبی عذاب آورتر است مذهب شرک است. 1072 آیا به راستی اصول و ارکان مذاهب شرک چیستند؟ 1. خدای خارج از حیات و هستی روزمره که فقط در آسمان هاست. 2. عبادات به زبان غیر مادری و بی معنا. 3. ایمان و دین صرفاً موروثی که به واسطه معرفت و مکاشفه و تحقیق فردی حاصل نشده باشد. 4. قرار گرفتن فروع دین بر جای اصول عملی دین که عبارتند از صدق، قناعت، محبت، گذشت، عدالت، صبر، توکل، عفت، فروتنی، خویشتنداری، وظیفه شناسی، نوع دوستی، ادب، عقلانیت، امانتداری، وفای به قول، دوری از فسق و حرامی و ظلم و خودفروشی و خیانت. 5. تقلید سوری از سنت انبیا و اولیای الهی و عدم اطاعت از امامی زنده و استادی عارف و صدیق. 6. مبارزه با عقلانیت در دین. 7. مبارزه با عشق الهی و عرفان وحدت وجود. 8. ایجاد اکراه و اجبار در امور عقیدتی و عبادی. 9. حکومت دینی بر مردمی غیر مؤمن. 10. تقلید در اصول نظری دین، یعنی توحید، نبوت و معاد. 11. پیروی از عامه مردم در آداب و رسوم بدون تعقل و معرفت دینی. 12. سلطه نژادی و زبانی و جنسی و طبقاتی و عقیدتی و فنی. 13. ارجحیت تکنولوژی بر ایدئولوژی، تکنولوژی سالاری. 14. انکار امکان لقاء الله در حیات دنیا. 15. باور به هر چیز یا کسی به عنوان واسطه ارتباط انسان با خداوند. 16. اوراد و اذکار فاقد معنا و معرفت. 17. مقید و مشروط و محدود ساختن رحمت مطلقی خداوند. 18. باور به هر نوع جبری، اعم از علمی یا دینی و فلسفی و غیره، برای سرنوشت آدمی. 19. سانسور اعتقاد و اندیشه. 20. ارتداد عقیدتی و فکری و تکفیر معرفتی. 1073. یکی دیگر از شرک‌های بسیار لطیف، شرک عقلی و علمی و عرفانی است که مختص اهل معرفت می باشد، بدین معنا که غایت ادراک خود را معادل خداوند قرار می دهند و حق این کلام خدا را رعایت نمی کنند که خدا همواره برتر از وصف انسان است و الله اکبر مختص شکستن این شرک می باشد و معرفت توحیدی بر این حق استوار است. 1074. برخی دیگر دچار تفریط لا ادری، یعنی من نمی دانم شده، و به کلی عقل و معرفت بشری درباره خداوند را تعطیل می کنند که این نیز شرک دیگری است که به نیهیلیسم می انجامد و انواع خرافات شبه عرفانی. 1075. تسبیح و تنزیه پروردگار جز به واسطه معرفت ممکن نیست، منتها معرفتی که بر محور الله اکبر فعالیت می کند و تسبیحی که بر معرفت متعالی و فرارونده نباشد خود یک بت دیگر است که همان بت ورد و ذکر میان توهی اسمای الهی می باشد که موجب شرک الفاظ است، تا آنجا که بسیاری به این باور می رسند که خداوند همان واژه الله است، یعنی خداوند را معادل نامش می سازند و نامش را با او شریک می کنند و این است که در نزد عرفا خالصانه ترین اذکار و اسمای الهی همان هو می باشد که نام غیب الغیوب حق است که فقط سمت سلبی حق را مخاطب می سازد که مبرا از هر صفتی است. 1076 از همین منظر شرک اسماء الله هست که با یزید بسطامی می فرماید عمری مشغول ذکر اسماء حق بودم و به ناگاه دیدم که ذکرم حجاب من بود. 1077 پس درک می شود که چه بسا امری که برای یکی اخلاص محسوب می شود برای دیگری شرک باشد و این تشخیص جز به یاری معرفت نفس و معرفت حق ممکن نیست. 1099 همه شکست های آدمی حاصل شرک های اوست، پس پیروزی فقط در اخلاص و توحید است. هر که خود را شناخت خالص گردید و پیروز شد. علی علیه السلام. زیرا هر که خود را شناخت، شرک ها و ناخالصی های وجودش را شناخت و آنها را از خود زدود. 1100 شرک حاصل بی اعتمادی به وجود خیش در خلقت است. پس جز خودشناسی علاجی ندارد و آنکه ضعیفتر و بیچیزتر است به این شناخت و رستگاری نزدیکتر و لایقتر است و لذا خداوند از میان مستضعفین خود برای خود خلیفه برمی گزیند. 1101 به یک لحاظ همه داشتنهای بشری شرکهای اویند، به خصوص چیزهایی را که بیشتر دوست می دارد. زیرا رهایی از داشتن است که انسان را به ذات بودن می رساند و بودن را کافی می یابد و این است اخلاص و توحید. به مقام آزادگی نمی رسید مگر این که از محبوب ترین چیزهایتان بگذرید. قرآن. 1102 شرک و توحید دو روی سکه معرفت دینی و هستی شناسی انسانی است و کل سیر لا اله الا الله است که لا اله همان جریان شناخت شرک و تسبیح و تنزیه آن است و الا الله هم وادی اخلاص و توحید و لقاء الله است. 1103 تا زمانی که دین، اسلام، معرفت توحیدی و قرآن در انحصار و اسارت یک گروه و صنف خاصی باشد که نقش واسط بین خدا و خلق را ایفا کنند، شرک اجتناب ناپذیر است و ما به لطف الهی قرآن و اسلام و دین را از این محجوریت و اسارت نجات داده و به میان مردم آوردیم و لذا عمر شرک و نفاق را به پایان رسانیدیم و رسالی حاضر به تنهایی این رسالت تاریخی را به انجام رسانیده است. 1104 بخش عمده ای از شرک های بشری از مجاری وراثت ها و آداب و رسوم فرهنگی از اعماق تاریخ به سوی افراد بشری هجوم می آورد که در حقیقت وراثت جاهلی بنی آدم است، مثل مراسم بیهوده و پرهزینه و ویرانگر عروسی و عزا که همواره در طول تاریخ شدیدتر شده و امروزه به خصوص در جوامع اسلامی تبدیل به یک طاعون و طاغوت فرهنگی شده و نسل جوان را در آغاز زندگی به تباهی می برد. 1105 بیاد آوریم که رسول خدا می فرماید که مراسم تعزیه از وراثت جاهلیت است. وقتی مراسم تعزیه چنین است، بی تردید مراسم افراطی عروسی به مراتب جاهلی تر است. 1106 اقتصاد و شرک اساس بسیاری از شرک های دیگر است. اشرافیت و تجمل پرستی و رفاه زدگی کاذب و به رخ کشیدن زندگی خیش به دیگران یک شرک و ظلم آشکار است که تبلیغات بازرگانی به روش های شیطانی شبان روز در نفوس بشری می دمند و انسان مدرن را از هویت الهی خود تهی می سازند و تسخیرش می کنند. 1107 هر سخنی که وضع موجود بشری را به لحاظ مادی تحقیر کند القای شرک می کند. امروزه مراکز تبلیغاتی بزرگترین کانونهای شرک زایی فزاینده در بشرند و لذا نظام طاغوت جهانی بدون این تبلیغات محکوم به نابودی است. 1108 هر که به هر شیبه و منطقی عزت نفس و صمدیت ذات انسان را تحقیر کند مشرک است، چه از طریق تبلیغات تجاری و چه تبلیغات بهداشتی و چه سیاسی و به خصوص تبلیغات تجاری و مذهبی و خیراتی و بهشت فروشی به واسطه تجارت عبادی. 1109 هر منطقی که انسان را از رحمت مطلقی خدا مایوس کند شرک است، این منطق چه علمی باشد چه دینی، زیرا وجود آدمی مظهر این رحمت مطلقی خدا در عالم ارض است. 1110 هر کسی انسانها را از آینده بترساند و بدین گونه آنها را به خفت و خودفروشی بکشاند مشرک است، زیرا به قول قرآن کریم ابلیس آدمی را از فقر و بدبختی فردا میترساند و آنگاه به دنبال خودش میکشد. 1111 هر کسی و حکومتی مردم را برای معیشت به صدق خاری و ذلت بکشاند مشرک است و هر که به این ذلت تن در دهد ظالم است و به عذاب الهی دچار می شود. 1112 بیمه پرستی شرک است، واکسن پرستی شرک است، علم و فن پرستی شرک است، مدرک پرستی شرک است، همسر و فرزند پرستی شرک است، شغل پرستی شرک است، نژاد پرستی شرک است، مد پرستی شرک است، تجدد پرستی شرک است و سنت پرستی هم شرک است، آرزو پرستی شرک است، مردم پرستی شرک است، هنر پرستی شرک است، تلویزیون پرستی شرک است، اینترنت پرستی شرک است، شکم پرستی شرک است، پول پرستی شرک است، ظاهر پرستی شرک است، رسم پرستی شرک است، آبرو پرستی شرک است، اتومبیل پرستی شرک است، هر چیزی جز خدا و اولیای او که از آدمی دل ببرد و او را شاد یا خشمگین سازد و یا به وحشت اندازد شرک است، هر چیزی یا کسی که در نماز بین تو و خدایت حائل می شود شرک توست. ممکن است گفته شود که با این حساب حتی نفس کشیدن هم شرک است. آری شرک است اگر آدمی پندارد که بدون هوا نابود می شود. همین تهران و تهرانی بزرگترین حجت بر اثبات این ادعاست که بدون هوا زندند و لذا تهرانی ها هوا پرست ترین مردم جهانند. اصلا منشأ همه شرک های بشری هوا پرستی اوست که هوای نفس نامیده شده است و این هوا را خدا می خواند. اکثر مردمان خدای زن خود را می‌خوانند در حالی که این هوای نفس آنهاست و این شرک و ظلم عظیم است. قرآن در این امر بگندیش که ذات همه امور دنیوی بشر است. 1113 همه هر آنچه که ارزش اخلاقی و انسانی نامیده می شود، ارزش‌ها و صفات توحیدی و مخلصانه بشرند، یعنی خلق و خوی و اخلاق و صفات و سخن و رفتاری که در آن شرک نباشد و لذا بر دل دیگران نشیند، چرا که از دل بر می آید، از دل که غیر خدا در آن نباشد، یعنی از یگانگی محض وجود بر می خیزد. به بیان دیگر چیزی که از خود فرد باشد و غیر او کس یا چیز دیگر در آن رفتار و گفتار و پندار نباشد، یعنی از یگانگی وجود برخیزد و لذا یگانگی وجود مخاطب را نشانه می رود و وجود مخاطب را به خود می آورد و احیا می کند. 1114 صدق و راستگویی یک ارزش ابدی و جهانی است و آن گفتار یا رفتاری است که از هویت واحد و خودی فرد برخیزد و از آن خود او باشد و طبعا چون این سخنی یگانگی ذات مخاطب را نشانه می رود و جز خود مخاطب کسی منظور نیست و در اینجا مخاطب هدف است نه وسیله. این سخن یا رفتاری است که از الهیت ذات برمیخیزد و الهیت ذات دیگران را مخاطب میسازد. این سخن یا رفتاری توحید و موحد پرور است. نه خطیب و فاعل بیشتر از یکی است و نه مخاطب و مفعول. 1115 حیا و عفت نیز یک ارزش اخلاقی و جهانی دیگر است. انسان با عفت کسی است که در رابطه جنسی جز یک نفر را مخاطب و منظور ندارد. او هم کسی است که با وی برای خدای یگانه و رضای او پیمانی همیشگی بسته است و هیچ کس دیگری را در این امر شریک نمی سازد. 1116 تقوا که یک ارزش جامع و کلان اخلاقی است نیز بدان معناست که آدمی فقط و فقط از حکم یک نفر در همه امور زندگانیش پیروی می کند و آن دین خداست و امر رسولش. 1117 شجاعت نیز ارزش دیگری در انسان است و بدین معناست که آدمی از هیچ کس و هیچ چیزی نمی هراسد الا از خدای خیش که او هم ارحم الراحمین است، یعنی فرد شجاع متکی به رحمت و حمایت مطلقی خداست که یگانه آدم است و جز اراده او به فعل نمی آید. پس شجاعت یک ارزش حاصل از یک تا شناسی مطلق و یقینی است. 1118 اصلاً خود اخلاق یک معنای کاملا توحیدی است و در لغت به معنای خلق کردن می باشد و خلاقیت، یعنی انسان اخلاقی کسی را گویند که شاهد و همراه و همدل و هم اراده با خداوند در امر و کار خلقت خیشتن است و لذا هر آن در کار بدیع و خلاقی است، یعنی با خدای یگانه اش یکی است زیرا تسلیم و مرید اراده اوست و نه شریک او یا شریک دیگران. و مظهر این کلام خداست که اراده نمی کنید الا اینکه خدا اراده می کند. 1119 یعنی انسان بر اساس صدق و عفت و شجاعت و سخاوت و تقوا و قناعت و صبر خلق می شود و از عدم به سوی وجود می آید و وجود می یابد. و در غیر این صورت با خلق خیشتن در عداوت و جدال است، یعنی عدم پرست است، پس احمق است. 1120. بنابراین برای رضای خدا عمل کردن و زیستن منت بر خدا و رسول نیست، منت بر خیش است که همو می فرماید بگو آنان که اسلام آورده اند بر خدا و رسول منت نگذارند که خدا و رسول بر آنان منت دارند. قرآن. 1121. یعنی مسلمان شدن همان جریان خلق شدن و هستی یافتن انسانی است که با شعار لا اله الا الله آغاز می شود، یعنی کسی که مسلمان می شود در حقیقت تازه اراده می کند که از حیوانیت خارج شده و بر هستی انسانی و الهی وارد شود و خلقت روحانی پذیرد. 1122. پس واضح است که شرک زدائی یعنی عدم زدائی و توحید هم یعنی وجود یابی و خلق اعلایی. این را نیک فهم کن. 1123. اصل مسئله این است که انسان حق ندارد که شریک خودش شود تا زمانی که هنوز خلقش کامل نشده است، بایستی مرید محض پروردگار خالق باشد تا خود شود. همه مظالم و مفاسد و عذابهای بشری حاصل تبعیت و مشارکت با خودی است که هنوز خلقش کامل نشده است، زیرا خود آدمی همان خداوند است که تا در قلب انسان مقیم نگردیده است انسان حق پیروی و مشارکت از امیال قلبی خود را ندارد و بایستی مطیع رسول و امام خود باشد، زیرا تا قبل از حضور و اقامت خداوند در دل آدمی بی خود است و دلش در تسخیر غیر است و وسوسه ها. 1124. پس انسان تا کامل نشده بر خود حرام است و این یعنی تقوا و پرهیز از خود. 1125. آنگاه که خلقت انسانی بشر کامل شد، خداوند به او می فرماید اینک تو را بخشیدم، هر چه خواهی کن. حدیث قدسی. و این مقام اخلاص و توحید است و یا مقام ارادت عرفانی یا امام. این همان فتح مبین است که در آغاز سوره فتح می فرماید به درستی که فتح کردم تو را فتحی آشکار و خداوند همه گناهان گذشته و آینده تو را بخشید و تو را بر صراط مستقیم هدایت کرد و به عزتش تو را یاری نمود. این استیلا و فتح وجود است بر عدم آدمی، بلذا همه گناهان که از شرک عدمی او بود بخشوده شد، زیرا عدم معدوم شد. این فتح یا از جانب خدای غیبی است و یا امامی زنده و عارفی واصل. این فتح مقام عصمت اکتسابی است. 1126. یکی از ویژگی های انسان مدرن صنعتی همانا شکاکیت و وسوسه های فزاینده است که حاصل کثرت شرک های علمی و فنی و ابزاری این دوران است که این وضع بشر مدرن را به سراشیبی جنون و مالی خولیا می برد تا آنجا که حتی عقل حیوانیش زائل می گردد و اراده اش نابود می گردد و برای نجات از انهدام است که روی به مخدرات می کند که نابودی خود را شاهد نباشد. 1127. بت‌های عصر مدرنیزم جمله دجالی هستند، بلذا شرک‌های حاصل از آن مالی خودیایی و نابود کننده روح و هویت انسانی هستند، در حالی که بت‌ها و شرک‌های عصر سنت این گونه بی رحم و نابود کننده نبودند و در طولانی مدت موجب نابودی انسان می شوند. بدین دلیل است که امروزه شاهد نسلی جوان هستیم که به کلی از حیات و هستی انسانی ساقط گشتند و به راستی مالی خولیایی هستند. 1128 از مهمترین رسالت‌های علمای دینی و مجتهدین حقیقی همین است که این بت‌ها و شرک‌های مدرن را شناسایی کرده و رسماً فتوا نمایند. ولی متأسفانه عموماً شاهد روندی معکوس هستیم، یعنی جریان شرعی ساختن و حلال نمودن این شرک‌ها و حرام‌های انسان برانداز. این بدان معناست که اصولاً اجتهاد امری کیمیاست و فقه در علوم نقلی متوقف و تعطیل شده است، زیرا راز استمرار حیات دینی در تاریخ تعقل و تحقیق و مکاشفه و عرفان در مسائل و معارف دینی است که معمولاً از جانب علما و روحانیت رسمی مذاهب امری مطرود و مرتد است. 1129 بتالت ها، شکست ها، رسوائی ها و پوچی های آدمی در زندگی همان تسبیح و تنزیه جبری وجود انسان است. همانطور که در قرآن کریم می خوانیم که همه موجودات مشغول تسبیح پروردگارند خواه نخواه، ولی شما این تسبیح را درک نمی کنید. 1130 تسبیح همانا سلب کردن خیشتن است از همه داشته ها و یافته های موروثی و اکتسابی و مادی و معنوی خیش، و این یعنی کاستن از صفات و مالکیت های مادی و معنوی و حرکت به سوی ذات و وجود فی نفسی خیشتن. این همان حرکت از ماهیت میرای خود به سوی هویت جاویده است. این همان الحاق به خداوند است در خیشتن. این کاهش و تسبیح امری معرفتی است که البته صورت بیرونی حیات فرد را هم تحت تأثیر قرار می دهد. 1131 زیرا آن صفات و ارزش‌هایی را که آدمی به خود نسبت می‌دهد ذاتی و خودی نیستند، یا موروثی هستند یا آریه‌ای از جهان بیرون برداشت کردند و اعتباراتی میرایند که با مرگ تن می‌میرند. 1132 انسان اگر به ذات فی نفسه خود برسد، به قلمرو به ذخیره اسمای الهی میرسد که کارگاه صفات خداست که از انسان میجوشد و خلاق میشود، و این است صفات خودی انسان، زیرا خود انسان خداست و فقط خدا پرستی است که انسان را به خود حقیقی و جاوید میرساند، به خودی که قابل ستایش و پرستش باشد. 1133 تسبیح به معنای سلب کردن خیشتن از همه صور و صفات و ارزش‌های عدمی است، یعنی تسبیح موجب ابقای وجود جاویده است. 1134 پس از تسبیح و تنزیه عدم، نوبت تسبیح و تنزیه صفات و اسمای الهی از خیشتن است و نسبت دادن و محول کردن آنها به خداوند، و این حرکت از صفات خدا به سوی ذات هویی و احدی اوست. 1135 این سیر از خود به سوی خداست که همان جهاد فی سبیل الله است. پس از این سیر در حق است که در قرآن جهاد فی الله نامیده شده است، که واقعه کسب مقام خلافت اللهی می باشد، که پس از کسب این مقام وجودی حق نوبت به سیر از حق است به سوی خلق، و سپس سیر در خلق است برای مشاهده حق در خلق. 1136 کل این اسفار روحانی و عرفانی چیزی جز انواع و مراتب تسبیح و تنزیه نیست. تسبیح خود، تسبیح خدا و تسبیح خلق. از تسبیح خود به خدا می رسی، از تسبیح خدا به خود الهی خود می رسی و از تسبیح خود الهی خود به خلق می رسی و از تسبیح خلق باز به خدا می رسی. و آنگاه هست که می بینی اول و آخر و ظاهر و باطن و حائل و واسط و فاصل و واصل همه خداست. و همه این حقایق و اسرار و شهود و وجود حاصل تسبیح و شرک زدائی است در درجات و مقام وجودی. 1137 در شرح اسفار عرفانی در اندیشه بزرگان معرفت از ابن عربی تا سهروردی و ملا صدرا متاسفانه یک عنصر و رکن محوری این سفرها نادیده انگاشته شده است و آن خود و نفس انسانی فرد است. ولذا همه این اسفار بین حق و خلق تبیین شده است بدون اینکه خود وجود سالک به حساب آید و این است که متاسفانه در معارف عرفانی ما بسیار به ندرت سخن از معرفت نفس و اهمیت محوری آن عیان آمده است. ولذا همه این معارف تبدیل به اموری بس مجرد و انتزائی و بدور از ادراک محسوس بشر است. ولذا این معارف بسیار اندک وارد حریم فرهنگ مسلمین شده است و در مدارس محصور مانده و به کار بحث و نظریه پردازی های اشرافی می آید و زندگی را سودی نمی رساند. آن عرفانی که به کار دنیا نیاید بیشک به کار آخرت هم نمی آید، زیرا در قاموس قرآنی آخرت ادامه دنیاست و خود می فرماید هر که در حیات دنیا معذب است در آخرت عذابش شدید تر است و هر که در حیات دنیا مشمول رحمت است در آخرت هم از رحمت شدید تری برخوردار است. قرآن 1138 و اصلا یکی از مبانی نظریه شرک در دین همان جدایی دنیا از آخرت است که این نظریه به قدری در فرهنگ دینی ما قدرتمند است که کل حیات دینی ما غرق در شرک است. وقتی دنیا جدای از آخرت باشد شرک اجتناب ناپذیر می شود، همانطور که جدایی اراده انسان و خدا هم اساس شرک بین خود و خدا می باشد. 1139 جدایی و استقلال تاریخی و جغرافیایی و وجودی دنیا از آخرت یکی از زمینه‌های بس لطیف خودفریبی مذهبی است. بدین معنا که من اگر در دنیا زجر می‌کشم و در عذابم پس نماز می‌خوانم و خیرات می‌دهم تا در آخرت در بهشت باشم. خداوند با آیاتی که ذکرش رفت این تصور باطل را رسوا کرده است، یعنی حیات دنیا نمیتواند دوزخی باشد ولی حیات اخروی بهشتی گردد. در این تصور امور عبادی و چل مصالحه و رشوه‌ای به خدا محسوب می شود و این اشد معصیت است و شرک عظیم. این همان تصور مشرکانه است که اصول عملی دین و اخلاق را به نسیان سپرده و کل دین را در عبادات خلاصه کرده است و عبادات هم حق حساب به خداست. این یعنی با عبادات خدا را خریدن. استغفر الله. 1140 دزدی می کنیم، ربا می خوریم و اموال عمومی را غارت می کنیم و هر حرامی را با کلاه شرعی حلال می کنیم و صدقات و خیرات می دهیم و نماز و حج می کنیم تا بهشت اخروی ما هم تأمین شده باشد. این عینه به مسخره گرفتن دستگاه الهی است و خداوند هم می‌فرماید که ما هم به زودی آنها را مسخره می‌کنیم. 1141 یک معنای لغوی آخرت همان آخر و عاقبت هر امری است. ترمینال یک راه است، مقصد است. ما در باری مرگ رساله ای نوشته ایم که مطالعش رابطه بین دنیا و آخرت را محسوس می سازد. در این باره به آن رساله رجوع فرمایید. 1142 خواب و رویاهای آدمی صورت خفیفی از مرگ و آخرت است. آیا یک انسان متشنج و کذاب و حرامی می تواند رویاهای شیرینی داشته باشد؟ هرگز. همه کافران اصلا مشکل خواب دارند و جز کابوس نمی بینند. این نشانی از آخرت است در دنیا. 1143 همانطور که وضعیت کهولت آدمی تماماً محصول حیات جوانی است، وضع اخروی هم محصول حیات دنیوی است. توصیف دنیا به عنوان مزرعه آخرت بهترین و توحیدی ترین بیان است. یعنی هیچ یک از امیال و اعمال دنیوی ما در آخرت نابود نمی شود و بلکه باطنش رخ می نماید. آخرت عرصه درو کردن نیات اعمال است. آخرت باطن دنیای ما را پیش روی ما می نهد. آخرت ظهور دل است. پس پیش بینی آخرت کار چندان سختی نیست. دل شما حیات اخروی شماست. 1144 پس نسبت دنیا به آخرت عین نسبت ظاهر به باطن است. 1145 کسی که خوبی ها و محسنات زندگیش را از خود می داند و همه بدبختی ها و زشتی هایش را از جامعه و حکومت و زمانه و مشیت الهی می خواند یک مشرک حرفه ایست و این عمومی ترین شرک بشر است که همه انواع شرک ها را با خود داراست که شدتش به نفاق و شقاق وجود می انجامد، زیرا بدیهایش مال دیگران است و خوبیهایش مال خودش. و از آنجا که همه بدیها ماهیتاً از خوبیهای فرد نشأت می گیرند، لذا فرد به لحاظ وجودی حتی قادر به حفظ و حراست از خیر وجودش هم نیست و لذا در عدم ساقط می شود و این سقوط در درک اسفل السافلین است که جایگاه منافقین است در قرآن کریم. 1146 حد اقل شرک اکثر آدم ها با زمانه است، یعنی همه بدبختی های خود را از زمانه می دانیم که نام دیگرش دهر است. پیامبر اسلام صلی الله می فرماید به دهر ناسزا مگویید که یکی از اسمای خداست. 1147 در فلسفه جدید جبر تاریخ یکی از برجسته ترین جبرهای فلسفی است که در حقیقت همان جبر دهر است که پیروان بسیاری دارد و جدای مارکسیست ها عامه مردم هم به بیان دیگری به این جبر اعتقاد دارند و پیامبر اسلام می فرماید معتقد به جبر اهل دوزخ است. 1148 امروز همه فلسفه های علمی عامل انواع جبر پرستی ها هستند و از مهمترین شرک های مدرن محسوب می شوند که امروزه یکی از قدرتمندترین این جبر ها همان جبر ژنتیک است که همه بدبختی ها و امراض و صفات و سرنوشت افراد بشری را از ژن می داند و بدین طریق انسان از هر مسئولیتی مبراست و این شرکی در حد کفر محض است. 1149 اعتقاد به هر جبری منجر به غارت رفتن وجهی از وجود انسان می شود. آدمی این جبرها را شریک اراده و سرنوشت خود می سازد تا از آنها یاری جوید، ولی جز غارت و ابطال اراده حاصل نمی یابد. مثل جبر تاریخ، جبر اقتصاد، جبر جامعه، جبر حکومت، جبر زمانه، جبر طبیعت، جبر نژاد، جبر جغرافیا، جبر ژنتیک، جبر روانشناسی و جبر مشیت الهی و غیره. جمله شعرهای عصر جدید برای اهل کتاب و مدرسه‌اند. 1150 حضرت رسول اکرم صلی الله در حدیثی می‌فرماید که خداوند با هر کسی همان گونه است که آن فرد درباره خدا می‌پندارد. این گونه است که خداوند در کتابش خود را در رابطه با انواع انسان‌ها به سه ضمیر متفاوت می‌خواند: من یا انا، او یا هو، و ما یا نحن. 1151 خداوند در رابطه با کافران و مشرکین خود همانا من است، همانطور که خود این انسانها من هستند و خود را من می نامند و می دانند. و با مؤمنین او هو است، ولی با مخلصین و عارفان واصل و خلفای خودش ما یا نحن است. همانطور که مؤمنان هم خداوند را همواره او خطاب می کنند که ضمیر غایب است، ولی عارفان واصل که دیدارش کرده و مورد صلات حق هستند و حق در آنها مقیم است، خداوند را در خود می‌یابند و می‌خوانند، لذا همواره خودشان را ما می‌نامند و احساس می‌کنند، یعنی هرگز فرد و تنها نیستند. و این بدان معنا نیست که دوتایند، همانطور که در سوره حمد که طلب صراط المستقیم می کنیم که همان طلب دیدار است، خود را ما می نامیم که ما را به راه راست هدایت فرما. 1152 ولذا ما از رگ گردن به او نزدیکتریم. این سخن خدا درباره عارفان واصل است که خدا عین ذات آنهاست که از خود عارف به او نزدیکتر است، و این توحید در ضمیر ما بیان شده است، یعنی خدا در آنهاست و این پایان شرک است. 1153 ولی با مؤمنان متقی و صابرین و صادقین و محسنین با هویت خودش با آنهاست. او با شماست هر کجا که باشید. در اینجا خدا با مؤمنان است، نه در آنها و بلکه بر آنهاست، ولی بر قلوبشان نظر دارد. این محبت خدا با انسان است که هویت انسان است، زیرا هنوز او را نمی بیند، لذا هو است. 1154 امروزه در روانشناسی بالینی و علوم پزشکی بدیهی شده است که بیمارانی که به پزشک یا دارو باوری ندارند، درمان هم کاملاً بی اثر است و حتی قوی ترین مسکنها هم اثر نمی کند. این بدان معناست که انسان تماماً باور خیشتن است. این قاعده در رابطه با خداوند هم مصداق دارد و تأیید حدیث مذکور از حضرت رسول است که خدا در نزد گمان بنده اش به خود قرار دارد. 1155 بنده در زندان شاهد بودم که یک فرد بسیار زیرک و کلاه برداری قیر ناودان زندان را به عنوان تریاک و شیره به زندانیان به قیمت کلان می فروخت و همه افراد خمار با مصرف قیر احساس نشئگی می کردند. این نیز بیان آن روی دیگر سکه باور انسان است. که انسان به راستی جز باورش نیست. این حقیقت در قرآن کریم هم مذکور است که آیا انسان همان تمنای خیش است؟ 1156 در قرآن کریم آمده است که رحمت خدا همه چیزها را فرا گرفته است و وسعت و گشایش هر چیزی به واسطه این رحمت است. یکی از وجود عمل کرده این رحمت همانا تحقق باورهای انسان است. از آنجا که اصلاً وجود تماماً از رحمت است و بر ذات رحمت استوار است و رحمت همه موجودات را از درون و برون احاطه کرده است و بسم الله الرحمن الرحیم است که بر جهان هستی فرمان می راند، پس رحمت باوری انسان عین خدا باوری و بلکه کمال باور و ایمان است. ولذا در کتابش می فرماید که آنان که از رحمت خدا مایوس شدند کافر شدند. پس ذات ایمان از رحمت است و رحمت باوری، و آنچه که آدمی را مشرک می سازد و به غیر وجود خود رجوع می کند و در یوزه غیر خدا می سازد ناباوری به رحمت مطلقی خداست در وجود خیشتن. به همین دلیل سلسله مراتب کفر و شرک آدمی، سلسله مراتب بیرحمی و شقاوت انسان به خود و مردم است. یعنی ذات توحید و اخلاص همان رحمت است و رحمت باوری. 1157 برخی از ملایان شرع مذاهب که امامان شرک و نفاق هستند فقط از طریق خدشه‌دار ساختن رحمت مطلقه خدا مردم را به شرک می کشانند تا خودشان خلأ این رحمت را جبران کنند و البته نان بخورند. 1158 و برخی دیگر از علمای دینی بر این ادعا هستند که باور به رحمت مطلقه و بی قید و شرط خداوند موجب کفران بشر است. بدین معنا که گویی بشر از چنین رحمتی سوء استفاده کرده و دیگر برای خداوند شلغم هم خورد نمی کند. و این تصور و تفکری بس مشرکانه است و جاهلانه. زیرا انسانی که به رحمت مطلقی خداوند ایمان داشته باشد اصلاً به غیر خدا رجوع نمی کند و این عین اخلاص است. 1159 اصلاً کمال خداشناسی کشف رحمت مطلقی اوست نسبت به کافر و مؤمن و مشرک و منافق، و همه اسمای الهی تجلیات اسم رحمان است و این است راز بسم الله الرحمن الرحیم که سرلوحه قرآن و کتاب خلقت است. 1160 کسی که به یقین باور داشته باشد که خداوند همه گناهانش را می بخشد و در همه حال با اوست و غرق در رحمت اوست از گناه پاک می شود و اصلا از گناه می گریزد به مصداق همان سخن رسول اکرم که جز به وحی سخن نمی گوید که خدا در نزد گمان بنده اش نسبت به خیش است. 1161 می دانیم که کافران خدا را ظالم می دانند نه این که وجودش را منکرند، همانطور که خدا را در جایی بسیار دور می پندارند. این دوری عین ظلم و ظلمت است.